همین موضوع هم یه برنامه رو در واقع برای ایرانی ها و شرکت ها و سازندگان داخلی ما در واقع تحریزی نمود که در حال حاضر میتونیم به این برنامه تا حدی گرچه با طول زمان زیادی اتفاق افتاد ولی واقعا افتخار کنیم که میتوانیم صنعتی داشته باشیم که الان بگوییم صنایع نفت ما ملی است.
بله.
تا قبل از حالا سال
یعنی آقای دکتر قنبری جناب علی و آقای دکتر صرفی معتقدید که طی این چند دهه‌ای که گذشت تا زمان وقوع انقلاب ما به لحاظ تکنیکی و فنی حالا به قول آقای دکتر 10% به تعبیر جناب علی 5% بیشتر تجهیزات فنی و توانایی تکنولوژیک نداشتیم برای استخراج نفت، درست عرض میکنم؟
کاملا درست.
خب حالا اینجا یه سوالم البته خواهش میکنم کوتاه پاسخ بفرمایید، این است که دلیلش چی بود؟ آیا دلیلش ریل گذاری هایی بود که رژیم گذشته انجام میداد یا نه ما واقعا با محظوراتی روبرو بودیم، یعنی توانایی کلی در واقع فنی کشور اجازه نمیداد؟
ببینید برای در واقع پیشرفت تو هر جامعه نیاز به زیر ساخت هایی وجود داره و برنامه‌ریزی و عمل کردن به اون برنامه‌ریزی وجود داشته بود. در خصوص صنعت نفت خب به هر حال چون همه چیز آماده می اومد و یه در واقع منبع مالی بود برای حکومت‌های حالا قبل از انقلاب و یا حتی تا دوره انقلاب، الزامی به این نمی‌دیدن که برن به سمت این که این صنایع را بومی سازی کنن و شاید نگرششون خیلی به قول معروف این بدبینانه بود که ما به اون توان و به اون در واقع سطحی از دانش و تکنولوژی نرسیدیم که خودمون وارد این موضوع بشیم. ولی خوشبختانه بعد از حالا اگه بگیم مشکلاتی که از بابت حالا تحریم ها و مسائل مختلف ممنوعیت واردات ها به وجود اومد، این موضوع برای ما بسیار با اهمیت شد و تبع اون برنامه‌ریزی هایی که انجام شد ما به سمت این رفتیم که دانش و تکنولوژی و ساخت تجهیزات و فرایندها را در کشور خودمون به صورت بومی داشته باشیم.
بله.
و در حال حاضر هم شرایط مناسبی را داریم.
بسیار خوب. آیا دکتر محمد خانی صدای ما رو که میشنوید؟
بله 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 خدمت شما.
خب شما هم اگر تکمله‌ای دارید درباره صحبت های دکتر ثقفی و آقای دکتر قنبری بفرمایید، بعد بپردازیم به بحث بسیار مهم نقش نفت در توسعه تا اونجا که البته زمان برنامه اقتضا میکنه.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، من حالا با عرض یا با کسب اجازه از محضر دو بزرگواری که در استودیو تشریف دارن، عقیده دیگری دارم. واقعیتش اینه که به نظر من ما خیلی خوبه که در مورد مسائل تاریخی که حالا پیوستگی پیدا میکنن با مسائل ملی که حالا به نوعی با مسائل اقتصادی، ملاحظات تاریخی رو نگاه داشت، یعنی حتما لحاظ بکنیم.
ببینید بله.
ما در مورد ایرانی صحبت میکنیم در اوایل قرن بیستم که همونطوری که عرض کردم به قدری با وجود اینکه یک دولت مستقر داره به قدری شیرازه ملک از هم پاشیده شده که اساسا قدرت‌های دنیا نیازی به اطلاع رسانی به دولت مرکزی ایران برای انجام قرارداد سیمابینی که راجع به حیات و ممات اون کشور بستن نمی بینن. این قضیه خیلی مهمه. ببینید وقتی ما میگیم که صنعت نفت ملی هست، من فکر نمی کنم یک صنعت ملی به این معنا باشه که ما صرف تا صد تجهیزات و وسایل و حالا بود و باش اون صنعت رو خودمون تهیه بکنیم. خیلی از نظر من ملی بودن یا حالا ناسیونال بودن یک صنعت یا یک اقتصاد یا یک کسب یا یک پیشه مفهوم دیگری داره. ببینید البته قطعا خوبه، من با امانی ایرانی خیلی علاقمندم که تمام تجهیزات مربوط به صنعت نفت رو چه در حوزه بالادست چه در حوزه پایین‌دست در کشور خودم ساخته بشه و نیازی به واردات نباشه، ولی خب معمولا کشورها به مزیت نسبی توجه میکنن و من نه. فکر میکنم حتی اون 10% یا 5% که فرمایه شد حتی از این هم کمتر بوده. یعنی ما در مورد یک ایرانی صحبت میکنیم که کشور در آستانه سقوط در واقع کشورهای خارجی، ابرقدرت‌های کشور رو در جنگ جهانی اول اشغال کردن و چیزی به اسم صنعت، اصلا صحبت کردن از صنعت یا نیروی کارگر یا نیروی کار یا نیروی پیشه ور
خیلی محلی از اعراب نداشت.
یه شوخی بیشتر شبیه
بر.
که ما بخوایم بگیم که مثلا چقدر خب. از این صنعت بومی، حتی تا دههای بعد، یعنی بعد از انقلاب قاجاریه و استقلال پهلوی تا سالیان بعد که حالا دوران نوسازی رضا شاه شروع میشه، حتی در این دوران ما اصلا با ایران صنعتی روبرو نیستیم که حتی فکر بکنیم یک صنعتی رو که هنوز در ایالات متحده آمریکا و در بریتانیا جوان هست سال
توقع داشته باشیم که در کشور خودمون داشته باشیم
که باید داشته باشیم. و البته
آقای دکتر محمد خانی پس تا اینجا نظر شما با نظر آقای دکتر ثقفی و آقای دکتر قنبری همساز یا در واقع هم نوا نیست؟ یه مخالفتی هم هست که شما به هر حال با توجه به شرایط توصیفتون این هست که شرایط نامساعدی نبوده. حالا البته نظرات آقای دکتر قنبری و آقای دکتر ثقفی هم خواهیم شنید. الان ارتباط ما با آقای دکتر علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی و تحلیلگر مسائل اقتصادی هم برقرار شده. خواهش می‌کنم شما پشت خط بمونید با ایشون هم صحبت کنیم، برمیگردیم به جناب علی. آقای دکتر بیگدلی به شما سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
خدمت شما و مهمانان محترمتون عرض ادب.
بله خیلی متشکرم آقای بیگدلی. آقای دکتر نمیدونم صحبت‌های بنده رو با مهمانان محترم برنامه شنیدید یا نه، در واقع حالا محصل قسمت اخیر برنامه این بود که دو تا نظر وجود داره و اون این است که یک نظر میگه که ما وقتی که صنعت نفتمون ملی شد به هر حال به لحاظ تجهیزات و تکنولوژی نتوانستیم صنعت نفت رو ملی کنیم و این رو در واقع به عنوان یک ایراد میتونیم تلقی بکنیم. نظر آقای دکتر محمد خانی این است که نه، با برای اینکه در این مورد اظهار نظر بکنیم باید زیرساخت‌های فنی، تجهیزاتی و مالی کشور رو در اون زمان در نظر بگیریم. حالا از همینجا شروع کنیم، بعد من اساس سوالاتم در مورد پارادوکس نفت و توسعه هست که از جناب علی سوال خواهم کرد.
ببینیم زمانی که ما نفت و ملی کردیم در زمان دکتر مصدق، ترومن هم به دکتر مصدق گفته بود که ما ملی شدن صنعت نفت شما رو به رسمیت میشناسیم، ولی به دلیل اینکه شما در اکتشاف و استخراج و بازاریابی و حمل و نقل و بیمه اینها هیچ تجربه ای ندارید، بنابراین به زیان شما تمام خواهد شد.
بله.
شما این کار رو نکنید، نه امکانات تخصصیش دارید نه کارشناس دارید نه بازاریابی براتون محدود هستش. بالا شاید این مدتی دکتر مصدق مقاومت کرد در برابر این کار، از هم زمانم مشخص بود که ما این امکانات رو نداریم و نداشتن همین امکانات هم اجازه نداد به این که اصل ملی شدن صنعت نفت بتونه به منافع ملی ما کمک بکنه. تا بالاخره این که کودتا اتفاق افتاد باید. این حرف قابل قبولی هستش، منتها اون طرف قضیه شما ببینید که ناصر محمد کانال سوئز رو ملی اعلام کرد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و از درآمدش هم داره بر همون زمان شروع کرد به بهره برداری، مخالفتی هم نبود و حالا اگرچه انگلیس و فرانسه که سهم زیادی در کانال داشتن مخالفت کردن، حتی آمریکایی هم موافقت کردن با اینکه ملی بشه، منتها تفاوت در این بود که ناصر یک مقداری مثلا صبر و شکیبایی بیشتری، همراهی بیشتری کرد با مخالفت های انگلیس و فرانسه، ولی شرایط ما در زمان دکتر مصدق یه مقداری تفاوت داشت و ما نتونستیم اونطور که باید و شاید از ملی شدن صنعت نفت بهره ببریم. در کنسرسیوم هم همین مشکل وجود داشت. کنسرسیوم هم از یک طرفی شاه نمیخواست که تمام دستاوردهای دکتر مصدق از بین ببره، دکتر امینی هم همینطور، ولی از طرف دیگه هم نمیخواست که اون وضعیت هم تا دان به صورت انجماد باقی بمونه. اونجا ما یک امتیاز تقسیم بندی شد در سهام شرکت نفت. در حال مثلا شرکت نفت راه افتاد، باز کارشناسا آمدن انگلستان کرامت دریافت کرده اینها، تا اینکه بالاخره به این شکل صورت در ما سال 1992 هم که دیگه کنسرسیوم هم چیز شد. من خودم روزنامه نگار بودم، یادم هست که بشار بگم ما اینقدر دلار داریم که نمیم چکا کنیم. این محصول خارج شدن از کنسرسیوم بود، ولی اونجا هم خیلی موفقیت آمیز نبود. این دلبستگی که داپ اینجا کرده بود به درآمد حاصل از نفت در چیزهای برنامه های عمرانی، اونجا هم خیلی موفق نبود. شادم برنامه عمرانیش هم خیلی موفق نبود به دلیل اینکه زیرساختها اجازه نمیداد، نیروی متخصص نداشتیم. حالا جهت تکنولوژی پیشرفته بود استخراج و اکتشاف ما، ولی هم تولید نفت در اون زمان خیلی بالا بود، مصرف به اندازه امروز نبود و هم اینکه نیروی متخصص ما به اندازه کافی نبود. اگرچه آمدن دانشکده نفت رو درست کردن در آبادان، بعد در تهران آمدن دانشکده نفت رو زن، ولی به هر حال این اواخر از وضعیت بهتری برخوردار شد و ما هم تقریبا میخوام بگم که هم درآمدهای هزینه های عمرانیمون هم هزینه های
از محل نفت تامین میشد.
از نفت تامین میشد.
خب آقای دکتر بیگدلی، ببینید حالا از همین جا من در واقع سوال بعدی من رو شما تمهید مقدمه کردید. اشاره کردید به سخنان شاه که گفته بود ما اینقدر دلار داریم که نمیدونیم چطوری خرجش بکنیم. اگر به تاریخ نفت به طور یک پارچه نگاه بکنیم، فراز و نشیب هم در درآمدهای نفتی ما زیاد بوده که البته این فراز و نشیب متأثر از فراز و نشیب بوده بود که در جهان هم بوده، مثل سال 1973، و هم در توانایی های ما و هم در مسائل سیاسی پیرامونی ما که اینها همه دست به دست هم داده و نفت رو به عنوان یک ثروت ملی در حالی که در اختیار ما قرار داده تأثیرش رو بر اقتصاد و در نهایت در توسعه ما متغیر کرده. من مقالات و عرض میکنم اظهار نظرهای حضرت عالی رو دیدم، ولی به جهت اطلاع عزیزان شنونده میخوام در این مورد اظهار نظر بفرمایید. حالا ابتدا یک اظهار نظر کلی، شما به عنوان آقای دکتر بیگدلی که سالهاست دارین در این مقوله در واقع تحقیق و تفحص میکنید، الان اگر ازتون بپرسن که نفت آیا طلای سیاهه یا اینکه سم سیاه یا بلای سیاه، میتونید اظهار نظر کنید یا اینکه اظهار نظرتون بینابینی خواهد بود؟
ببینید، هیچ کشور صاحب نفتی نتونسته اقتصادش رو کاملا از درآمد نفتی رها بکنه. بعضی از کشورها مثل آمریکا منابع نفتی در دست بخش خصوصی هستشون، یک بخش جداگانه است، ولی کشورهای مثل کشورهای خلیج فارس نتونستن هنوز با همه این پیشرفت تشکیلی که کردن اقتصادشون رو کاملا جدا کنن از درآمد نفتیشون. حالا اگر ما نتونستیم این کار رو بکنیم، قبلا هم عرض کردم، به خاطر این که زیر ساخت و مهیا نیست، همین الان هم مهیا نیست. آقای زنگنه توی صحبتی ایشون اعلام کرد که ما بین 200 تا 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم برای اینکه بروزرسانی بکنه تکنولوژی نفت ما رو. خب با این وضعی که الان وزیر نفت مطرح میکنه، سوال شما کاملا به جاست، ولی اینکه ما به هیچ وجه من موافق نیستم که امکان نداره که ما بتونیم اقتصادمون رو از درآمد نفتمون جدا بکنیم، برای اینکه جامعه ما هنوز یک جامعه صنعتی نشده که ما بخوایم.
آیا دکتر بیگدلی، بر فرض اینکه جامعه ما یک جامعه صنعتی باشه، باز شما به عنوان یک اقتصاددان به خصوص در حوزه انرژی صلاح میدونید این اتفاق بیفته؟ یعنی ما اقتصاد رو کاملا از نفت جدا کنیم؟
بله کاملا موافق هستم. حتی من در زمان شاه میگم، من چون کنم روزنامه نگار بودن، شاه هم بارها اعلام کرد که درآمدهای حاصل از نفت رو فقط در بخش عمرانی به کار ببرید، نه در بخش خدماتی. اینها این حرف درستی است. الان ما
اگر بخوایم صحبت رو تعدیل بکنیم، باید بگیم که سیاست هامون رو میتونیم در این زمینه تعدیل بکنیم. حالا من نمیدونم از اتالی اگر اصلا
سیاست نظر... ها نیستش. ببینید، تنها سیاست ها ما اون سیاست ها واسه که مشخص بشه شفاف سازی های اقتصادی
که چی؟ که آیا ما توانایی داریم یا نه؟
نه نداریم.
خب الان آقای دکتر قنبری و آقای دکتر ثقفی در استودیو حضور دارن که حتما دوستان رو شناسایی دارید باهاشون. به هر حال این عزیزان در زمینه ساخت و تامین عرض میکنم که تجهیزات نفت صنعت نفت صاحب نظر هستن. من خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، اظهار نظر این دو بزرگوار رو هم بشنویم، برمیگردیم به جناب علی و همچنین آقای دکتر محمد خانی. فرمایید آقای دکتر صاحب.
خواهش می‌کنم. موردی را آقای دکتر محمد خانی گفتند در خصوص رخداد ملی شدن نفت، بنده به هیچ عنوان خدشه به این رویداد بزرگ نمیخوام وارد بکنم.
نه، بلکه البته منظورشون این نبود
که گفتن یک روند تاریخی را دست نبریم. نه، ما اصلا بزرگی این کار و کار بزرگی که به عبارتی مصدق خدا رحمتش بکنه انجام داد زیر سوال نیست، و بلکه مورد در واقع تکریم هست، به اضافه این که عملا شاید یک حرکت ملی در اون مقطع ایجاد شد. یعنی مصدق حالش پیشانی کار بود، مرحوم کاشانی بودند و مردم دنبال این کار بودن و این مهم انجام شد. اینا نمیشه، من بحثی که مطرح کردم بحث صنعتش بود، گفتم در اون موقع امتیاز نفت ملی شد.
بله،
اما به زعم بنده به اشتباه به عنوان صنعت نفت ملی شدن مطرح شد. نفت ملی هست، این بحث
مرحله عبور کنید. این سالی که الان مطرحه با توجه به صحبت‌های آقای دکتر بیگدلی، الان ما به لحاظ فنی تجهیزاتی یا تکنولوژیک هر چی که اسمش رو بگذاریم توانایی این رو داریم که صنعت نفتمون رو با توجه به مزیت‌های نسبی در دست بگیریم یا خیر؟
ببینید نفت از نظر صنعت به دو دسته اصلی تقسیم میشه، بالا دست و پایین دست. من بالا دستش از آقای دکتر قمبری خواهش میکنم متعاقبا توضیح بدن.
پایین
دستیش هم من خدمت شما بگم. ببینید تجهیزاتی که مورد مصرف در صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی هستش، ما میتونیم بگیم از سال 60 بعد از جنگ به عبارتی خواه. بعد از پایان جنگ تا سال 95 دوره یا طی کرده و به نظر من به حدود به طور متوسط 30-35% تجهیزات ساخت داخل را ما ملاحظه کردیم، یعنی عملیاتی شده نه اینکه توانش را داشته باشیم. بعد از دوره تحریم جدید که بارها من مطرح کردم این تحریم مثل شمشیر دو لبه بوده، یه لبش در واقع معضل و لبه دیگرش شاید بگیم نعمت بوده و اونجا نعمتش از این باب بوده که ما تونستیم طی این سنوات اخیر، 3-4 سال اخیر که تحریم شدت گرفته و به جدیت اعمال شده، ما این 30-40% رو به طور متوسط به بالغ بر 70% برسونیم.
یعنی طی همین 5 سال.
بله بله، یعنی من میتونم قاطعانه بگم که 70% تجهیزات مورد مصرف صنایع گاز، نفت و پتروشیمی ساخت داخل شده است و توانایی تا 80% 85%ش هم وجود داره. نمیگم اینا رو دقت بکنید، بالغ بر 70% انجام شده، تا 85%ش هم پتانسیلش وجود داره.
بله. و 15% ما دکتر فکر میکنم که دیگه خیلی طبیعی باشه که ما به هر حال از کشور دیگه وارد کنیم، چون این کشور 100% که نمیتونه تجهیزات رو
من این را هم میتونم بگم که ما تا 95% هم میتوانیم ارتقا بدهیم اگر شرایطش باشه. 5%ش هم طبیعی هست.
طبیعی.
یعنی به هیچ عنوان اقتصادی نیستش و من سراغ ندارم هیچ جای بله من سراغ ندارم که جایی هیچ نقطه‌ای در دنیا وجود داشته باشه که 100% تمام هیچ صنعتی یا 100% خودش بومی داشته باشه.
بسیار خوب. حالا بذارید ببینیم که آقای دکتر قمبری نظرشون چیه. آقای دکتر، در زمینه مسائل بالا دستی ما الان وضعیتمون چگونه هست؟ چقدر حالا این آقای دکتر میفرمان که ما 70-80-95% هم میریم جلو. آیا وضعیت در حوزه در واقع تخصصی جنابالی هم به همین شکله یا اینکه نما عقبتر هستیم؟
خدمت شما عرض کنم اگر ما بخوایم تو برهه های دهه های مختلف اینو یه تقسیم بندی داشته باشیم، همطور که آقای دکتر فرمودن، ما دهه 60 عملا دههی بود که صنایع ما در حد کپی سازی بودن. دهه 70 وارد مهندسی معکوس تقریبا شدن و دهه 80 پا را از مهندسی معکوس یکم بالاتر گذاشتن، وارد مسائل طراحی هم شدن، طراحی و مهندسی. دهه 90 از نظر من دیگه به یه بلوغ رسید، حالا بلوغ کامل نمیتونیم اونو عنوان کنیم که حالا ما از نظر ساخت و رسیدن به تکنولوژی و فرایندهای جدید به بلوغ کامل رسید، ولی پا در عرصه بلوغ گذاشته. چون شما مثال بخوام بزنید تو بحث کاتالیستا، ما یه زمانی اصلا اجازه ورود به این موضوع هم در ساخت داخل نمیدادیم، ولی الان ما کاتالیست صادر میکنیم. خدمت شما عرض کنم بر همونطور که آقای دکتر فرمودن، این پیشرفت خیلیاش به خاطر اون نیازیه که بر اساس تحریم ها و موارد این چنینی به وجود اومد، ما مجبور شدیم به اون سمت بریم، و خیلیاش هم به خاطر به وجود اومدن زیرساخت های دیگری است. وقتی تو پایین دستی ها خب، ما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، قطعا اون پایین دستی خودش رو به سمت بالا دستی آورد و بالا دستی ها رو تحت تاثیر قرار داد. و اینکه ما الان دقیقاً بخوایم بگیم چند درصد از صنایعمون ساخت داخل هست، ما به مرحله رسیدیم که الان حداقل به قول آقای مهندس 70%، 75% و شاید تو بعضی موارد بیشتر رو هم داریم، ولی یه نقطه های خاصی از دانش و تکنولوژی و در واقع ساخت هم وجود داره که ما نیاز به زمان بیشتری برای این داریم و امیدواری خیلی خوبی هست که انشالله این توی این دهه و شاید ابتدای این سالهای 1400-1404 ما به یه بلوغ خیلی خوبی برسیم که هم از بابت فرایندی،
بله،
هم از بابت خدمات و هم از بابت تجهیزات و محصولات انشالله شرایط خیلی خوبی رو تو نفت داشته باشه.
خب اینو شما با تعجب مسئولیتتون، سمتتون و به عنوان نماینده دولت میفرمایید.
هم از بحث در واقع مشاهدات عینی کارشناسی که از 76 وارد خب. وزارت نفت شده میبینه بسه. یه زمانی ما در یه پیچ و مهره معمولی 76 ما از خارج وارد میکردیم، الان ما کاتالیست صادر میکنیم. اینا نشانه
خب اگر اینطور باشه آیه دکتر، ما میتونیم در واقع امیدوار باشیم که نفت رو به عنوان یک درآمد کم کم از بودجه کشورمون حذف کنیم، اما با شرایطی که حالا در موردش با شما و آقای دکتر ثقفی و همچنین با دیگر مهمانان برنامه صحبت میکنیم. بذارید که نظر آقای دکتر محمد خانی رو هم بدونیم، آقای دکتر بیگدلی هم اظهار نظر کنن، برمیگردیم و نظرات جناب عالی رو خواهیم شنید. آقای دکتر محمد خانی.
بله خواهش میکنم.
خب ما وقتمون تا رسیدن به خبر حدود چند دقیقه است، شما در مورد صحبت‌های آقای دکتر قنبری اگر اظهار نظری دارید بفرمایید، و آیا اساساً با این قضیه موافق هستید که اگر ما واقعاً به این شرایط 70 تا 75 درصدی من معدلش رو عرض می‌کنم رسیده باشیم، آنگاه می‌توانیم در سیاست‌های، من می‌خوام به طور مصداقی صحبت کنم، مثلا بودجه‌ریزی خودمون نفت رو سهمش رو حداقل کاهش بدیم به یه مقدار معقولی؟ خیر
ببینید، این دو مقاله‌ای که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، واقعیتش اینه که از اساس و از بنیاد دو تا مقاله جدا هستن. من خب خودم الان سال 18 هستش که خب با کمال افتخار در صنعت نفت ایران شاغل هستم، در فنی‌ترین بخش‌هاش از تولید و حفاری تا مهندسی مخازن. ولی اینکه ما خب با خیلی از شرکت‌هایی که دوستان کار می‌کنن به طور کامل آشنا هستم، به عنوان پیمانکار یا به عنوان حالا شرکت‌هایی که مجموعه شرکت نفت یا وزارت نفت برون سپاری می‌کنه برای قطعات و خدمات، و واقعا کاملا فرمایشون رو تایید می‌کنم، کارهای بی‌نظیری انجام شده در سطح ایران در این مورد، در حفاری، در استخراج، در اکتشاف، در مسائل پتروشیمی. ولی اینکه ما اون بخش ساخت یا اینکه مثلا شرکت‌های ایرانی در واقع کمپانی‌های ایرانی بتونن در واقع طول بسازن، قطعات بسازن، با اینکه نفت رو از بودجه ایران خارج بکنیم، دو مقوله‌ای که من ارتباط خیلی زیادی بینشون نمی‌بینم. خیلی سریع خدمت شما عرض کنم، حالا برنامه خبرتون رو بکنم، چند دقیقه دیگه فرمایش کردین داریم. من اینجوری استنباط میکنم که ما کشورهای دنیا رو از لحاظ اقتصادی، همین کشورها رو، هم خب. کشورهای قدیم رو مثل ما و هم کشورهایی که حالا تازه تأسیس هستن، من به این شکل به اینها نگاه میکنم، به شکل کشورهای های کانتکست کالچر و لو کانتکست کالچر، کشورهایی که داری عمق تمدنی و ساختار تمدنی هستن و کشورهایی که واقعا این ساختارن. ببینید کشور ما یا یک کشوری مثل چین، یک کشوری مثل مکزیک، یک کشوری مثل بریتانیا، اینها داری عمق تاریخی هستن. کشوری که داری عمق تاریخی باشه، نهادهای متعددی داره در اون کشور، مثل نهاد ارزم به حضور شما سنتش، نهاد مذهبش، نهاد ارزم به حضور شما تجددش، نهادهای مختلفش. من همین چند دقیقه پیش در مورد مشروطه صحبت کردم، خیلی از کشورهای دنیا اساسا این عمق تمدنی رو ندارن. وقتی که یک مقوله‌ای مثل صنعت نفت یه چیز جدیده یا هر چیز جدیدی دیگه وارد این نوع و این دست از کشورها میشه، برای اینکه خودش رو بقبولونه مثل هر چیز جدیدی، باید با دونه دونه این در واقع کانتکست های فرهنگی مقابله کنه. این یک چیز به ناچاره. این که ما مثلا بودجه نفت در دوره پهلوی یا در دوره بعد از انقلاب به شریان اقتصادی و پولی ایران تبدیل شده، ربطی به نظام سیاسی حاکم نداره. این بدنه اجتماعی ایرانه که به قدری پیچیده است و به قدری تمرکز دولتی شدید و سنگین در او وجود داره که دیگه فرقی بین علی امینی یا آقای مهندس بیژن زنگنه نیست. یعنی ساختار دولتی ایران به قدری چنبره میزنه روی درآمد نفت، به قدری نهادهای دولتی میان میچسبن به این سیستم و رانت ایجاد میشه و به هر حال سیستم‌های دولتی میان عرضم به حضور شما شکل میگیرن و اساسا بخش خصوصی وارد این داستان نمیتونه بشه و همه چیز منوط میشه به این قضیه. خب آره، یعنی تمام ساختار و بود و باش کشور تبدیل میشه به نفت. بله، حرکت‌های مختلف انجام میشه، مثلا ما پتروشیمی میسازیم که ارزش افزوده رو ببریم بالا ده. نمیدونم ارزم به حضور ما پتروپالشگاه‌ها رو،
یعنی شرایطی که کم و بیش الان داریم.
بله، من به نظرم هیچ تفاوتی الان خب. با سابق نداره.
شما بین ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی کاملا تمایز قائلید.
بین در واقع چیزی که ما الان داریم به عنوان در واقع قسمت تکنیکی قضیه که بزرگواری که استودیو حضور دارن که دارن واقعا تلاش بی‌نظیر میکنن در این زمینه خب. و اون چیزی که در عرصه در واقع ساختار سیاسی کشور ما از مشروطه به بعد وجود داشته به نظر من خب. در شکل ما تغییر کردیم ولی در محتوا
آقای دکتر محمد خانی عزیز این فرمایشتون یه مسئله مهمی که حتما باید در موردش صحبت کنیم بله منتها بذاریم بعد از خبر فقط یادتون باشه که حتما در این مورد صحبت کنیم صحبت های آقای دکتر بیگدلی رو هم بشنویم بعد خبر برمیگردیم به جناب عالی آقای دکتر بیگدلی در خدمت جناب عالی هستیم تا اینجا اگه شما اظهار نظری دارید بفرمایید
ببین این که آنها رو صرفی اشاره کردن اینا من اشاره بکنم که من دانشجویی هستم کار اجرایی نمی‌کنم آقایون با کار اجرایی ارتباط دارن این که فهمدن که ساختارها فرق نکرده و نفت همیشه واقعا همطور بوده تفاوت نکرده یعنی اون زمان دکتر اقبال هم بوده منتها یه مسئله خاصی وجود داره و اون این هستی که مشارکت اعضای دولت یا نوع نگاه و برداشتی که اعضای دولت امروز از نفت دارن با زمانشای خیلی خیلی تفاوت پیدا میکنه و امروز نفت در همه مودک های اقتصادی جامعه ما نفوذ کرده بنابراین رها شدن از درآمد نفت و جدا کردن اقتصادمون از نفت یک کار محالی است بخوام عرض بکنم با این شرایطی که الان ما داریم این نکته دیگه هم که آقایون به اشاره کردن که تا 95% ما الان صنایع نفت و یا قطعات خودمون میسازیم که این باعث خوشحالی است ولی این که ما این ساختن اینها باید بکنیم یک نوع واکنش هم در جامعه خودمون داشته باشه الان ما یکی از آقایون فهمیدن که شاید این از برکت تحریم باشه من اینو مطلقا قبول نمی کنم ما میتونستیم تحریم نباشیم و همین کارها رو انجام میدیم که به اجبار ما بیاییم قطع سازی کنیم شاید هم میتونیم قطع سازی پراید و اینها بشه ولی این که ما بیاییم تحریم رو ستایش بکنیم برای اینکه قطع سازی با ما این نظر موافق نیستم ما میتونیم در حالت آزادی فروش نفتمون و خارج از حوزه تحریم بیاییم این کارا رو بکنیم و اینو به گردن تحریم نندازیم این از برکت تحریم ندازیم این از نیمت تحریم نندازیم من با این نظر کاملا موافق هستم و اگر ما هست شاید همین الان هم ببینیم همین امروز صبح وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که اون شبکه فروش نفت ایران رو به چین متوقف کرده این رو برسی که گروش گرفته بشه و این ماه افزارسازی بکنه ولی نتیجه نداشته باشه و این به نظر من خیلی استدلال صحیح نیست ما در شرایط تحریم آمدید به این صنعت رسیدی که 95% از قطعات خودمون درست میکنیم میتونیم تحریم نباشیم و این کار رو بهتر انجام بدیم ولی میگم اون ما هنوز همون که ما اگرچه آقایون مستقیما در جریان مسائل نفت و صنعتی هستند و یه جمله دیگه یکی از همکاران تو فهمیدن که صنعت نفت چیز نشده ملی نشده بلکه امتیاز شده با این نظرم کاملا مخالف هستم من
نه البته ایشون توضیحات تکمیلی دادن که منظورشون به طور قاطع نیست یه در واقع حد یقفی رو تصور کردن برای اینکه ما یه در واقع تفاوتی بذاریم بین ملی شدن صنعت نفت به طور کلی و اینکه حالا ما در زمینه تجهیزات و فراوری و اکتشاف و امثال اینها به هر حال یه مشکلاتی داریم که ایشون فکر می‌کنه نظرشون این بود که
مجموعه زمان دو تو مصدق و ایشون مخصمون زمانو اشاره کردن که امتیازش ملی شد ولی صنایعش ملی نشد اصلا دیگه هنوز کارشناسای انگلیسی رو بیرون کردن ببین اینو اونو کوچیکش نباید بکنیم اون کار بزرگی بوده اون در جهان هم مورد تقدیر قرار گرفته همطور که کانال سوئز مورد تقدیر قرار گرفته بنابراین اون قابل ستایش هستش همه چیزش تحریم شد و من بخوام که من یه مقاله راجع به دکتر مصدق تو مجله سیاست وزارت خارجه نوشتم گفتم ایشون هم اشتباه کرده من به شدت با سیاست منگوزنی منفی دوست مصدق مخالف بودم الان مخالفم
بسیار خوب آیه دکتر بیگدلی خیلی متشکرم از جناب علی که وقتی رو اختصاص دادید از فرمایشات و نظرات جناب علی استفاده کردیم برای شما آرزوی موفقیت میکنم و باتون خداحافظی میکنم خب شنوندگان عزیز ما همچنان در خدمت شما هستیم از تهران و از رادیو اقتصاد در حالی که داریم به مناسبت سال روزی که نفت اکتشاف شد ویژه برنامه رو تقدیم شما میکنیم خبرهای ساعت 10 رو میشنویم باز هم با ادب و احترام خدمتتون شرفیاب بشیم
هشتگ خبر.